بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه سیوم بحث دلیل عقلی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقية الله العظم صلوات ختم فرما.
اللهم صل على محمد.
بحث ما به بحث دلیل عقلی رسید از ابتکارات شهید صدر رحمت الله علیه در کتاب حلقه ثانیه و حلقه ثالثه اینه که مبحث دلیل عقلی رو مستقل از مباحث الفاظ، اصول عملیه و تعارض ادله بحث کردن و در واقع ذیل مجموعه دلیل شرعی، دلیل شرعی لفظ، دلیل شرعی رو تقسیم کردن به لفظی و عقلی یا پیر لفظی. دلیل شرعی لفظی اون ادله‌ای بود که خوندیم، فعل معصوم، قول معصوم، یا به تعبیر دیگه تقسیم اصلیش عقلی و شرعی بود. شرعی رو تقسیم کردن به لفظی و غیر لفظی و مبادش رو بحث کردن. یعنی الان بحث دلیل عقلی قسیم دلیل شرعی به شمار میاد. مرادشون از دلیل عقلی چیه؟ تو حلقه اولا مایستد همین رو توضیح دادن، ولی در واقع تو حلقه اولا خیلی مختصر بحث دلیل عقلی رو بحث کردن، چند تا نکته خیلی ظریف رو گفتن. مرادشون از دلیل عقلی هر قضیه‌ایه که عقل درک میکنه و میشه ارزش حکم شرعی رو استنباط کرد. خب این قضایا بعضی وقتا بحث صغروی داره، بعضی وقتا بحث کبروی داره. بحث کبروی یعنی از حجیت یه قضایا بحث کنیم، بحث صغروی یعنی که از موضوعش بحث کنیم. قضای عقلی کل نهایستد همین اوائل چند تقسیم بندی برای قضای عقلی درست میکنن. بعضیشون عنصر مشترک عملیات استنباط هم، بعضیشون عنصر مشترک نیستن. اون قضیه که میگه وجوب شیء مستلزم وجوب مقدمه است، خب ازش میشود کبرای کلی استفاده کرد. در موارد مختلفی شما اگر بتونید اثبات کنید یک شیء مقدمه یه، پس میتونید نتیجه بگیرید وجوب ذل مقدمش هم اثبات کنید، اینا رو کنار هم بذارید میتونید وجوب مقدمه رو نتیجه بگیرید. یه قضایا کبریه، کبرویه، چه این که وجوب مقدمه نماز باشه، چه این که سیر سب مثلا علل مثلا من عرفات مقدمه حج باشه و هر وجوب دیگه، هر حکم دیگه رو که شما میخواید استفاده کنید. ولی بعضی هاشون اینجوری نیستن، مثلا فقط در یه مسئله خاص به کار میرن. مثلا اگر اونایی که مثل بحث قیاس اهل سنت که مثلا میگن عقل اگر آمد گفتش که مخدر حرام، قیاس کرد بر خم به خاطر که صفت وجود مشترک داره، این مسئله یک مسئله خاصه. از ثغرایات بحث قیاس که در واقع هر کدومشون دلیل عقلیان، در کجا بحث میشه؟ در خود بحث فقه بحث میشه، چون عنصر مشترکی که صلاحیت استفاده در جمعی ابواب فقهی رو داشته باشن نداره. بله، بحث کبرویش که بحث حجیت، بحث اصولیه. اگه قیاس حجت باشه به صورت کبروی بحث کنیم، این میشه بعد یک کبرای کلی که قابلیت استفاده در جمعی ابواب فقه رو داره، ولی ثغرایاتش بحث کلی نیست. اون قسم اول یعنی اون عناصر مشترکه، هم بحث ثغرویش و هم بحث کبرویش که بحث حجیتشه جزء مباحث اصولیه، ولی نسبت به این بحث دوم که عنصر مشترک نیستن، مباحث صغرویشو در فقه بحث میکنیم، ولی مباحث کبرویشو در علم اصول بحث میکنیم. تمهیدون الدلیل العقلی، تعریف دلیل عقلی اینه که کل قضیه یدرک حل عقل، حل قضیه عقلی که عقل درک میکنه و یمکن ای یستنبت منها حکم شرعی، امکان استنباط حکم شرعی از اون قضیه وجود داره. و البحث عن هذه القضایا العقلیه تاره یقع صغرویا فی صحت القضیه العقلیه و مدى ادراک العقل لها. یک بار به لحاظ صغروی باید بحث کنیم ببینیم عقل چنین ادراکی دارد، و اخرى یقع کبرویا فی حجیت الادراک العقلی لها. یه بارم باید ببینیم حجت هستن یا نیستن. و القضایا العقلیه علی قسمین، احدهما قضایا تشکل و عناصر مشترکه فی عملیت الاستنباط. یک دسته اول قضایایی هستند که عناصر مشترکه در عملیات استنباط رو شکل میدن، که القضیه العقلیه القائله که میگه ان ایجاب شیء یستلزم ایجاب مقدمته. هر جا وجوب یک مقدمه ذل مقدمی رو اثبات کنیم و وجوب مقدمیت مقدمش هم اثبات کنی، این قضیه رو کنارش میذاری، نتیجه میگیری که مقدمه واجب است، این کبرای هر ذل مقدمی و هر مقدمی تو شریعت این حکم براش قابل تطبیقه. ول آخر قضایا مرتبطه به احکام شرعیت معینه، نه فقط یک جا توی یه مسئله کاربرد داره، که حکم العقل به حرمت المخدره قیاسا له علی الخمر لوجود صفت مشترک و هی اذهاب الشعور. میگه آقا مخدرات هم مثل قرص اکس هم همون خصوصیتی رو داره که خمر داره، هر دوتاشون صفت مشترک دارن، صفت مشترکشون اینه که شعور انسان رو و فهم انسان رو از بین میبرن، عقل انسان رو از بین میبرن. و حکم العقل به حرمت الکذب لانه قبیح، عقل میگه که آقا الکذب حرام لانه قبیح. البته کبرای کلما حکم به العقل حکم به الشر، باز اصولیه عنصر مشترک آ، ولی این که حکم العقل به حرمت الکذب لانه قبیح این ما رفقه، این که الکذب قبیح عقلا که این صغرا رو بخوای مقدمه کن زمینه بکنی به کل ما حکم به العقل حکم به الشر، این صغراش صغرای فقهیه. و القسم الاول یعنی عناصر مشترکه يدخل بحثه الصغروی والكبروی معا في علم الاصول، فقط يبحث عن اصل وجود ادراک عقلی. یه بار بحث میکنیم که عقل این قضیه رو درک میکنه یا نه، و هذا بحث صغروی، و قد يبحث عن حجیته و هذا بحث کبروی، و کلاهما اصولی لانهما بحثان في العناصر المشترکه في عمليه الاستنباط. ولی قسم دوم چی؟ ولی قسم ثانی لا يدخل بحثه الصغروی فی علم الاصول لانه بحثون فی عنصر غیر مشترک، ای اصولی نیست، و انما يدخل بحثه الكبروی فی هذا العلم، فقط بحث حجیتش رو بحث میکنیم، لکونه بحثن فی عنصر مشترک کل بحث عن حجیت القیاس، بله ای اصولی. و هاکذا یتزه ان البحث الصغروی لا يكون اصولیا الا فی القسم الاول، فقط تو قسم اول بحث صغروی اصولیه، و ان بحث الکبروی اصولیون فی کل القسمین، تکراره، غیر ان الادراک العقلی اذا کان قطعیان. بعد بحث دیگه میشه که خب ما حالا توی بحث کبروی که میخوام در آینده بحث کنیم کدومو باید بحث کنیم؟ میفهمن دلیل عقلی اگر منجر به قطع بشه که خب بحث نداره، حجتشو از قطع میگیره، ما فقط باید در ظنیاتش مثل قیاس بحث کنیم. لذا ظاهر بحث اینه که الان میخوایم اول بیایم بریم بحث کنیم از بحث صغروی عناصر مشترکه، بحث کبروی هم آخر بحث میکنیم، ولی آخرم یه صفحه حجیت قیاس بحث میکنن، میفرماین نه تنها دلیلی بر حجیت ظن در غیر ظواهر و در ادله عقلی نداریم، بلکه دلیل داریم که نهی هم کردن از قیاس، پس بنابراین هیچ دلیل ظنی عقلی حجت نیست، فقط دلیل قطعی عقلی حجته. حالا در صغرای این که چه دلیلی منجر به قطع میشود، خب اخباری یه دعواهایی دارن یه بحثایی دارن که دیگه جاش اینجا نیست، پس در جای خودش مرحوم شیخ مفصلا بحث میکنن. غیر ان الادراک العقلی اذا کان قطعیا فلا موجب للبحث عن حجیته للفراغ عن حجیته بعد الفراغ عن حجیت القطع، وقتی ما حجیت القطع رو قبلا اثبات کردیم دیگه این نیاز به اثبات مستقل نداره. و انما نحتاج الى البحث عن حجیته اذا لم يكن قطعیا كالقياس، مثلا وقتی دلیل قطعی نیست باید از حجیتش بحث کنیم. و سوف نصنف البحث بالقضايا العقليه الى بحثين، احدهما که 98 درصد حجم مطلب رو در بر میگیره، صغروی فی اثبات القضایا العقلیه التي تشکل عناصر مشترکه، یه بحث صغروی که ببینیم این قضایایی که عناصر مشترک هستن ثابتن ثابت نیستن، عقل حاکمه حاکم نیست، یه بحث کبروی مختصرم فی ادراک حجیت ادراک العقل غیر قطعی داریم. چی؟ بحث کردیم، نه چون قبلا بحث کردیم اثبات القضایا العقلیه، آیست که ذاتیت رو به اون معنی قبول نداشتن دیگه. صغراییه که الکذب قبیح عقلا کل ما حکم العقل به قبحهی حکم الشارع به حرمته فالکذب حرام شرعا، این قاعده عقلی صغرویه که الکذب قبیح عقلا، اینو کجا باید بحث کنیم؟ جای فقه یا جاش اصوله؟ این جاش فقه، درست شد؟ الکذب قبیح عقلا جاش تو فقه،
اصلا مسئله اصولی
نیکی تا بازه بگیم، نه کبراش این کلا ما حکمه به العقل حکمه به الشر جز مسئله اصولیه که اسمش میزنن قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شر، این اصولیه، ولی صغریات قاعده ملازمه هیچ کدومش اصولی نیستن، همشون فقهی هم. تقسیمات للقضایای العقلیه. آیسر در اینجا چند تا اصطلاح به کار میبرن در تقسیم قضایای عقلیه. اصطلاحات ایشون بعضیاش خوب منحصر به فرده، یعنی اینجوری نیست که خیلی ها دیگه به کار ببرن، ولی چون اصطلاحات پرکاربردیه ایشون هم ازش داره استفاده میکنه. قالب اینها هم ایشون از اصلا خدمت شما بحث منطق جدید و اینهای تقسیم بندی ها رو گرفته. قضیه ترکیبیه، قضیه تحلیلیه، اینا هم حرفایی که کانت میزنه، آیسر هم از اونها استفاده کرده، ولی جزء اطلاعات مشهور بین بحث اصولی ما نیست. القضايا العقليه التي تشكل عناصر مشتركه في عمليه الاستنباط و ادله العقليه على الحكم الشرعي يمكن ان تقسم كما يلي. خود این قضايا عقليه که عناصر مشترک هستن به اون فقهیاش کار نداریم، اونایی که ادله عقليه بر حکم شرعی هستن میتونیم چند جور تقسیم کنیم. یه تقسیم بندی، تقسیم بندی مشهور اصولیونه که میگن آقا اینا یا قضايای مستقلن، مستقلات عقلی، یا غیر مستقلات عقلیه. مراد از مستقلات عقلیه اون قضایایی هستن که صغرا و کبرا هر دو تا عقلی باشه. مثل این مثالی که برای شما زدم که الکذب قبیح عقلا کل ما قبح عقلا حرم شرعا فالکذب حرام شرعا. درست شد؟ این قضیه هیچ نیاز به هیچ صغرای غیر بفرمایید عقلی نداشت. اصلا هیچ صغرا یا کبرای شرعی برای زمینه نشد. این دسته ای اینا میشن مستقلات عقلیه. غیر مستقلات عقلیه اونهایی هستن که حتما بین اینا یک دونه مقدمه یا چند تا مقدمه شرعی همی وسط یا غیر عقلی همی وسط دارن. مثلا وقتی شما میخوای اثبات بکنی که عرض کنم خدمت شما وجوب شی مستلزم وجوب مقدمه شه، این کبرا رو از چی گرفتی؟ از عقل گرفتی. ولی دو تا صغرا بی باید ذمه کنی، هر دو تاش هم باید شرعی باشه. اولا باید شارع وجوب ذل مقدمه رو برای شما حکم کنه و اثبات بشه، و ثانیا شارع حکم به مقدمیت این شی برای ذل مقدمه شما بکنه. با ذم دو تا مقدمه شرعی به این کبرای عقلی شما میتونی حکم شرعی رو نتیجه بگیری. باید شارع بگه که الصلاه واجبتون یک مقدمه، الوضوء مقدمتون للصلاه مقدمه دوم. این دو تا ذمه بکنی به این که عرض کنم خدمت شما اذا وجب شیء وجبت مقدمته، تا نتیجه بگیری که الوضوء واجب شرعا. پس دو تا مقدمه نیاز داره. اول از تنقسم الى ما یکون و دلیلا عقلیا مستقل و ما یکون و عقلیا غیر مستقل. و المراد بالاول مستقل ما لا یحتاج الى اثبات قضیه شرعیه لاستنباط الحکم. هیچ قضیه شرعی رو لازم نیست ذمیمه بکنی تا اینکه بتونی ازش حکم استفاده بکنی. و المراد بالثانی ما یحتاج الى اثبات قضیه شرعیه. و مثال الاول القضیه القائله بان كل ما حكم العقل بحسنه او قبحه حکم اشاره به وجوبه او حرمته ای کبرا، فا این تطبیق حال استنباط حرمت ظلم مثلا لا یتوقف على اثبات قضیت شرعیت مسبقه. لازم نیست شارع بگه که قبیحه، همین که اقلا ظلم رو عقل، ظلم رو قبیح بداند کافیه برای که بگیم کلما حکم العقل به قبحه حکم اشاره او به حرمته، ازش استفاده بکنیم حرمت شرعی رو دریافت بکنیم. و مثال ثانی که متوقف القضیه القائله که ان وجوب شیء یستلزم وجوب مقدمته، فان تطبیق حال استنباط وجوب الوضوء يتوقف على اثبات قضیه شرعیه مسبقه و هي وجوب الصلاه. این دسته اول. دسته دوم که این تحلیل رو آقای صدر از فلسفه غرب گرفته اینه که میگن قضایا تقسیم میشه به قضیه تحلیلیه و قضیه ترکیبیه. مراد از قضیه تحلیلیه چیه؟ مراد از قضیه تحلیلیه اون قضیه‌ایه که ما بخوایم وقتی بحثش کنیم حول یک تفسیر ظاهری و یک پدیده‌ای میخوایم بحث کنیم. میخوایم بحث کنیم ببینیم که آقا این شیئی که داریم میگیم، این پدیده‌ای که داریم بحث میکنیم، این تحلیلش چیه؟ میخوایم یک پدیده و واقعیت خارجی رو تحلیل بکنیم. درست شد؟ که خیلی وقتا توی همچین قضایای شما چیزی رو اثبات نمی‌کنید. دقت در مفاد یک شیء می‌کنید و اون رو می‌خواید الان تحلیل کنید. به تعبیر دیگه اون قضایایی هستن که از در نظر گرفتن اون مفهوم خودشون و دقت در همون ممکنه شما با توجه به خواص و آثار از خودش مطلب رو بیرون بکشید. نیاز نیست به چیزی رو اثبات کنید یا به بیرون شما نگاه بکنید. خود یک قضیه نگاه میکنید میتونید از اساسش تحلیل کنید. مثلا وقتی شما میگید که قضیه عقلیه داریم که آقا حقیقت وجوب تخییری چیه؟ وجوب تخییری به چی برمیگرده؟ برمیگرده به وقتی خصال کفاره میگن وجوب تخییریه، برمیگرده برمیگرده به وجوب جامعه بین این سه تا، برمیگرده به سه تا وجوبی که هر کدام مشروطن علل بدل به عدم، به ترک او دوتای دیگه. تحلیل وجوب تأخیری چیه؟ 5-6 نظریه در تحلیل وجوب تأخیری هست. خب بعد یکی که نها نها کنیم، بررسی کنیم، توالی فاسدش رو ببینیم، برهان بر عدم یا وجودش اقامه بکنیم تا یکی از اینها رو بپذیریم. در مقام اثبات یا استحاله یا ضرورت یک شیء نیستن، ولی قضایای ترکیبی قضایایی هستند که یا به دنبال وجودی ضرورت یک شیء هستید یا به دنبال اثبات استحاله یک شیء هستید. مثلا وقتی ما قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور رو بحث میکنیم، این در واقع جزء قضایای ترکیبی است. یه بحثی همین وسط هست که این بحث رو خیلی واقعی نمیکنه، اینه که صورت بیان قضیه خیلی وقتا متفاوته. حتی صورت برداخت قضیه ممکنه یه قضیه رو یه جور درست کنه که جزء مباحث الفاظه یا جزء اصلا مباحث دلیل عقلیه. مثلا شما سوالتون سر اینه که میگید عقل حکم میکند به ملازمه وجوب ذل مقدمه در هنگام وجود مقدمه، یا به تعبیر دیگه به ضرورت وجوب ذل مقدمه در هنگام وجوب مقدم، وجوب مقدمه در هنگام وجوب ذل مقدمه. بحثتون از یک ضرورته، بحثتون از یک تلازمه، یا بحثتون اینه که میگید که آقا مدلول التزامی وجوب ذل مقدمه وجوب مقدمه است. دقت کردید چقدر طرح بحث متفاوت شد؟ اگر گفتید مدلول التزامی وجوب ذل مقدمه وجوب مقدمه است، این میره کجا؟ میره تو مواسع الفاظ، از مدالیل التزامی صيغه امر یا صيغه نهی یا وجوب بحث میکنید. اگر آمدید تلازم و ضرورت رو اثبات کنید، میاد توی مواسع دلیل عقلیه. لذا اصلا یه بلبشویی وسط کسه اینها چجوری طرح کنیم. آقایون هم اکثرا متفتنی هم هستن، سیستانی بزرگان دیگه تو بحثشون اینها رو بحث کردن که آقا بالاخره صورت ای که چجوری قضیه رو بخوای بیان کنیم خیلی وقتایی وسط تحلیله. بعضیا برهان آوردن که نه حقیقتیه که به این شکلی باشه، که بعضیا گفتن نه به اون شکله، بعضیا گفتن به هر شکلی میشه طرحش کرد. خلاصه نه مهم نیست، با اصطلاحی آیستد را آوردن که کلا قضایا یا تحلیل یک پدیدن توی قضیه عقلی یا ضرورت و استحاله یک شیء رو می‌خوایم اثبات بکنیم. نه اون دلیل عقلی رو ننداخت. خب مرحوم آخون که اصلا بخشی به عنوان دلیل عقلی نداره که بگه حالا اینجا نمیاد اونجا کار میکنه. آخون یه مباحث الفاظ، آخون همیه یه مباحث الفاظ داره، اصول عملیه. هر جا هر بحثی بزنش رسیده باز باب قربون چشمای بادومید، هر جا رسیده یه جایی گنجونده دیگه. نزدیکترین جایی که پیدا کرده همین، همیشه اصول ما بوده، فقه ما همجوری بوده. وقتی دستبندی منطقی نبوده شما مجبور همجوری کنید. حالا وضع فقه ما خیلی بهتره، شما فقه میگه آقا میخوام فقه شروع کنم. خب چه جوری شروع کنیم؟ خب دیگه با عبادات شروع کنیم. عبادات افضل از بقیه اعمال. خب افضل عبادات چیه؟ افضل عبادات نماز از صلات و قربان کل تبی. ما خواهیم نماز بخونیم باید چیکار کنیم؟ خب باید وضو بگیریم دیگه، اول وضو رو بس. خب وضو میگیریم، قبلش دستشویی داریم، باید بریم دستشویی. دستشویی ما خواهیم بریم، باید شعبال میبوشیم پایین. خب کی نگاه کنه کی نگاه نکنه؟ احکام نظر میره اول فقه، او هم تو بحث احکام تخلی اونجا بحث میکنیم. خب ای که دستبندی فقهی نشد، ای که شما ذیل دستشویی رفتن احکام نظر رو مطرح کنید ذیل او بس. این فقه هم همینجوریه، وقتی دستبندی منطقی نیست، حالا خیلی هم بخواهن دفاع کنن، ولی جوانه به بحثم خوب دیده نمیشه. اگه مرحوم آخون رحمت الله علیه اول علم اصول یه بابی رو باز میکرد که ماهیت حکم چیه، هم ماهیت حکم تکلیفی رو بحث میکرد، هم ماهیت حکم وضعی رو بحث میکرد، هم اقسام حکم وضعی رو بحث میکرد. خب همچیزی که بحث نکرده، رفته او آخر که میرسه خب حالا چه کار بکنیم چه کار نکنیم، میخوایم استصحاب بکنیم. حکم میشه استصحاب کرد؟ خب حکم تکلیفی که میشه استصحاب کرد، حکم وضعی میشه استصحاب کرد؟ خب حکم وضعی چی هست اصلا ببینیم چیه تا ببینیم میشه استصحاب کرد یا نه. حکم وضعی سه قسم داریم، یه قسمش اینجوریه، قسمش اونجوریه، اون رو میشه اینو نمیشه. تازه همونجا هم که آخون نگاه میکنه از دید امکان استصحاب داره تقسیم رو نگاه میکنه. اصلا حالا نمیگم آیسد همه کارا رو کرده، همه بحثا رو کرده، ولی همین مقدار که توجه داشته بحثا رو از هم جدا کنه خیلی خوبه. وقتی شما یه جایی داری به عنوان دلیل عقلی قشنگ مختاری که این بحث اینجوری طرح کنی بیا تو دلیل عقلی، اصلا قائل بشی اینجوری باید طرح بشه بیا تو دلیل عقلی، نشد میبره بیرون. ولی وقتی نداری باید هر جا میشه بالمناظره بحث کنی. نگید چقدر مرحوم آخون یه عبارت داره، ولو کان اشبه به مسائل الکلام، این بحث میکنیم ولو کان این که جاش هم اینجا نیست، ولی خب کجا بحث کنیم؟ اینجا بحث کنیم کجا بحث کنیم؟ البته خودش یه دیده که علم اصول آمده تا تمام مباحث رو که یک جای دیگه خوب بهش نپرداختن، ما اینجا بهش یک جا بپردازیم. میام یک دیده، ولی عیبی هم نداره که حالا تلاش کنیم یه دستبندی معقولی هم براش ارائه بکنیم. والمراد پس بنابراین اینجوری شد که تنقسم القضایا العقلیه الی قضیه تحلیلیه و قضیه ترکیبیه. والمراد بالقضیه تحلیلیه ما کان البحث فیها یدور حول تفسیر ظاهره معینه. میخوام یک پدیده ای رو تفسیر کنیم. کالبحث عن حقیقت الوجوب التخییری، میخوام حقیقت وجوب تخییری رو روشن کنیم. والمراد بالقضیه ترکیبیه ما کان البحث فیها یدور حول استحاله شیء او ضرورته، میخوام اثبات استحاله یا ضرورت بکنیم. بعد الفراغ عن معناه و حقیقته فی نفسه، بعد از این که فارغیم از معناش و فارغیم از اینکه حقیقت فی نفسش چیه، میدونیم حقیقتش چیه، میخوایم ببینیم هست یا نیست. کالبحث عن استحاله الامر بالضدین فی وقت واحد، آیا امر بالضدین در وقت واحد محال است یا محال نیست. خب این بحث عقلیه، ولی بحث عقلی نمیخواد تیک پدیده ای رو توصیف کنه، میخواد استحاله یا ضرورت رو اثبات بکنه. و ثالثاً یک دستبندی دیگه هم آقای صدر بحث میکنن، میگن ادله عقلیه مستقله که بحث میکنیم تو مستقلات عقلیه عرض کنم خدمت شما ترکیبیه رو آقای صدر دارن بحث میکنن. ترکیبیه ها یعنی اونهایی بودن که ضرورت یا استحاله رو اثبات میکردن، درست شد؟ اینا خودشون دو دسته هن، بعضی هاشون سالبه هن، بعضی هاشون موجبه هن. مراد از سالبه ها اونهایی که میخوان نفی حکم شرعی رو نتیجه بدن، موجبه ها اونهایی که به دنبال اثبات حکم شرعی هستن. حواستون باشه، ممکنه شما قضیه‌ای که شما دارید به دنبال استحاله یک شیعی باشید، ولی با استحاله اون شیع اثبات میکنید وجوب وجود یک حکم شرعی را. ممکنه ضرورت پیدا بکنه اون حکم عقلی شما، دنبال اثبات یک ضرورت باشید، ولی از اون ضرورت چی نتیجه بگیرید؟ نفی حکم شرعی را. و ثالثا تنقسم الادله العقليه المستقله الترکيبيه، تقسیم ما اینه، ادله عقلی مستقله ترکیبیه. فی دلالته ها اینا یا سالبن یا موجبن. مراد از سالبه دلیل عقلی مستقل فی الاستنباط نفی حکم شرعیه، یعنی اون که میخوایم با استقلالشون نفی حکم شرعی بکنیم. و المراد بالموجبه ها دلیل عقلی مستقل در استنباط اثبات حکم شرعیه. مثال اول که میخوایم نفی حکم شرعی کنیم، قضیه قائله به استحاله تکلیف به غیر مقدور است. شما مخاطبش نتیجه بگیری که اگر اینجا نماز غیر مقدور شما شد وجوب ندارد. مثال دوم، القضیه المشار الیها آنفاً القائله به انه کل ما حکم العقل به قبحه حکم الشارع به حرمته، میگه هر آن چرا عقل حکم به قبحش میکند شارع هم حکم به حرمتش میکند. از این تلازم اثبات کردیم یک حکم شرعی را. و القضایای العقلیه متفاعلتون فی ما بینها، قضایای عقلیه رابطه متقابلی بینشون برقراره. یعنی چی؟ یعنی خیلی وقتا آیستد میخوام بگن از یک قضیه در اثبات یا نفی قضیه دیگه، یا از یک استحاله یا ضرورتی در تحلیل یک پدیده کمک میگیریم. مثلا شما میخوای استفاده بکنید که آقا وجوب تخییری تحلیلش چیه؟ یه نظریه که وجوب تخییری به جامع تعلق گرفته، درست شد؟ ما میایم میگی رحمكم الله، میای اثبات میکنی که آقا این جامعه حقیقی ندارد، حکم به جامعه اعتباری هم نمیشود تعلق بگیرد، پس با استفاده این استحاله تعلق حکم به جامعه اعتباری این پدیده و این تحلیل رو از قضیه از وجوب تخییری منتفی میکنیم، میری سراغ مثلا تحلیل دوم یا تحلیل سوم. القضایا العقلیه متفاعلتون فی ما بینها، قد یتفق ان تدخل قضیتون عقلیتون تحلیلیه، یک قضیه عقلی تحلیلی، یک تفسیری، یک پدیده ای کمک میاد. فی البرهنه تولا قضیتون اخرى تحلیلیه او ترکیبیه، میخوای برهان بیاری برای یک قضیه تحلیلی یا ترکیبی دیگه، از این کمکش میگیری. کما تدخل قضیتون ترکیبیه، خیلی وقتا هم از یک قضیه ترکیبیه کمک میگیری. فی البرهنه تولا قضا یا تحلیلیه و هذا ما سنراه فی البحوث الاتیه ان شاء الله تعالی. یک کاری همون زمان ما انجام میدیم، هنوز کاغذاش هم شروع میکنم هست، آمدیم با یکی از اساتید مشهد و زمان که حلقه ثالثه تازه تمام شده بود، گفتیم میایم ببینیم که به تعبیر من سازه های و پایه ها ابتناعات مسائل اصولی بر همدیگه چجوریه. به عنوان مثال بحث دلیل عقلی حلقه ثالثه رو ما پیدا کردیم و هر بحثی رو که بر بحث دیگه مترتب بود من اینا جمع آوری کردم، توی یک فیشای طراحی میکردم مینوشتم. ما حاصل اون بحث و فیشا این شد که ما قضایای متعددی داریم، شده بود بود، هفت قضیه عقلی در همدیگه به ترتیب تأثیر داشتن. قضیه اول در قضیه دوم، دوم در سوم، سوم در چهارم. این اون مبانی رو نشون میده. خیلی وقتا شما با آخوند میبینه آقای خویی اشکال میکنه که آقا مثلا این حرفی که اینجا زدی با حرفی که اونجا زدی با هم منافات داره. این تنافی ممکنه در رتبه نتایج باشه، ممکنه نه، یکی از مبادی بحث باشه که اون طرف قبول نداره. اینجا یک مبنایی رو اتخاذ میکنه مرحوم آخوند، میگه آقا این مبنایی که اینجا اتخاذ کردی با اون مبدئی که در او بحث دیگه شما این کار کردید اینا با هم دیگه قابل جمع نیستن. و این نکته ای که خیلی وقتا بهش توجه ندارن و یکی از شاهکارهای آیست در حلقه ثانیه اینه که این بحثا رو با همین دقت کنار هم دیگه چیده. حالا کم کم خواهید دید یه بحث الان مطرح میکنه، فقط شاید یک جا تو کل حلقات هست که آیست بحث رو با آینده منقول میکنه و الا این بحث رو متوقف بر او بس و بس متوقف بر او بس، همه توقفا رو آیست به ترتیب رعایت میکنه. اولین قاعده عقلی که بحث میکنیم قاعده تکلیف به غیر مقدوره. از قاعده تکلیف به غیر مقدور دو تا اصطلاح در واقع یا دو تا اراده ممکنه بشه. یکیش که اصلا بحث نداره، او هم اینه که عقاب به غیر مقدور محال است. مولا نمیتواند ادانه و عقاب و مؤاخذه خودش را در فرضی که مکلف قدرت بر انجام عمل ندارد داشته باشد. این یکیشه. ولی این موقع ما با ادانه کار نداریم، ما به خود مرتبه تکلیف کار داریم. بخوایم ببینیم بدون قدرت تکلیف به مرتبه فعلیت میرسه یا جعل میشه یا ابراز میشه یا نمیشه. آقای سعد میفرمایند که ما باید توی مقام های مختلف نگاه کنیم. به لحاظ ملاک که نگاه میکنی میبینی هیچ منعی نداره که ملاک شامل عاجز هم بشه، هم قادر ملاک حکم براش وجود داشته باشه هم عاجز براش ملاک حکم وجود داشته باشه. پس ملاک مقید به قدرت نیست ضرورتا، ممکنه مقید باشه ممکنه نباشه. تو رتبه بعدی میایم سر اراده. اراده هم همین جوریه، چه اشکالی داره؟ چون مراد از اراده بنابر نظر آقای سعد و حرفی که مرحوم آخوند نسبت به موارد موالی عرفیه یا شخص به افراد میزنه که میگن اراده شوق اکید مستتبع حرکت عضلاته، مراد ما که این نیست. مراد ما از اراده مطلق حب و طلب شیء، درست شد؟ یه چیزی رو دوست داشته باشی. اشکالی داره شما دوست داشته باشی یه چیزی رو که اصلا برات مقدورم نیست؟ یا آقای مریضه، پیوند کلیه کرده، بهش گفتن 10 تا آمپول 10 میلیونی هست، اگر بزنی این کلیه شما دیگه پس نمیزنه. این الان اراده حب شوق نداره به اینکه 10 تا آمپول رو بزنه. چرا؟ با اینکه بعد تحت قدرتش هم نیست، یکیش که هیچ، یه قطرش هم نمیتونه پول بده و آمپول بخره. 500000 تومان هم نداره که قطرش رو بخره تاثیر کنه. خب پس بنابراین اینجا اراده تعلق میگیره. نماز پر از ملاکه، به تبع اینکه این ملاک شامل عاجز میشه اراده باری تعالی هم تعلق گرفته به اینکه این فرد، عرض کنم خدمت شما، این نماز رو بخونه. ولی اون که این فرد قادر نیست، مثلا این فرد که ما میگیم مثلا یکم نمک داشته توی غذا میریخته چقدر خوب میشد. خب اینکه نداره، ولی اراده که برش تعلق میگیره. بریم سر مرحله سوم که مرحله اعتباره. اعتبار رو اگه صرف اعتبار رو نگاه بکنی، اعتبار سهل المعونه است، هر چی رو میشه اعتبار کرد. ولی فرضیه که اعتبارات شارع به تبع اعتبارات عقلا ظهور داره در این که به دایی بعث و تحریک مکلفه. مولا وقتی جعل می کند وجوب را، به وسیله این وجوب میخواد مکلف رو بعث کنه، میخواد تحریک کنه برای عمل رو انجام بده. و وقتی مولا یه حکیم ملتفت به این که این عبد قادر بر انجام عمل نیست، پس نمیتواند به دایی بعث و تحریک جعل بکنه. بله بله بله، اگر شما قصدتون فقط این باشه که ابراز ملاک کنید، بگید این شی ملاک دارد، همه اونقدر فقط میخواید جعل کنید، هیچ اشکالی نداره. به دایی ابراز ملاک میشود جعل کرد. بگه که آقا یجب و علا غیر القادرین الصلات، به خاطر که بفرمونه که نماز برای اینها ملاک داره. ولی فرض اینه که ظهور عرفی و متفاهم از خطابات شرعی اینه که به دایی بحث رو تحریک کرد. پس همشون مشروط به چی هست؟ مشروط به قدرت هست. خب پس بنابراین حالا یه اصطلاحی داره. بعد میگیم نکته مهمی که شایسته در بحث مطرح نمی کنن، ولی انشالله حلقه ثالثه یه مقداری با اثراتش و جدیت بیشتری پیگیری میکنیم، اینه که آیا این قدرتی که شما شرط خطاب دونستی قید لبی متصله یا قید لبی منفصله؟ این خیلی توی فقه تأثیر گذاره. اگر شما گفتی قید لبی متصله، همه خطابات از اول ظهورشون یعنی که این کار رو بکن انقدرتر، درست شد؟ سله یعنی سله انقدرتر، سم یعنی سم انقدرتر،
حج ان لله علی الناس حج البیت، یعنی اینقدر تا همه چیزی اینقدر تایی داره، ثمره های فقهی متعدد داره. مثلا اگر یک عام فوقانی داشتیم بعد یه خاصی داشتیم که بعد انجام او خاص ممکن نشد، مثلا گفتن که یک عام فوقانی داریم که گفتن که همه رو حد بده، همه وزانی از زانیت و وزانی فجدو هما معت جلد، درست شد؟ زانیه و زانی رو صد دربه شلاق بذارید، درست شد؟ بعد روایات میاد یه عام کتابی رو تخصیص میذاره، میگه اگر اینها محسن بودن فقط رجمشون کنید، فرض کنید، میگه رجمشون کنید. حالا تو فضای الان به خاطر مشکلات حقوق بشری رجم ممکن نیست، درست شد؟ چه کارشون کنیم؟ رجم ممکن نیست، ولشون کنیم برن دنبال کار زندگی خودشون، یه توبیخ کتبی براشون بنویسیم که خیلی کار بدی کردید، زنای محسنه کردید، اگر محسنه نبود که صد درمش الله میخوردید، ولی چون شوهر داشتی تو هم زن داشتی خب هیچی برین چی کارتان ندارید. این کارو باید بکنیم یا نه؟ باید بگیم که از اول خطاب ای که گفتش که انکانا محسنتین اصلا فرجموهما، یعنی انکانا محسنتین فرجموهما انقدر دوم، پس وقتی انقدر توم از اول قید لبیش وجود داشته، اگه قدرت نداشته باشه تحت عام فوقانی واقعیه، از زانیت و از زانی فجلدو هما معت جل مطلقا و یقید من هذا صورت واحده و هو صورت احسان هما و قدرت کم علا رجم هما، فقط همیش خارج میشه و موارد متعددی که دیگه الان وقت نیست واردش بشه، میشالله بعدا بیشتر خدمتون عرض خواهیم کرد. یستهید و تکلیف به غیر مقدور و هذا له معنیان، احدهما معنای اولیه که ان المولا یستحیل و ایدین المکلف به سبب فعل او ترک غیر صادر منه بالاختیار، مولا نمیتواند ادانه و عقاب کنه مکلف را به سبب فعلی یا ترکی که صادر نشده ازش و اختیارم درش نداشته. اون فعل و ترکی که غیر صادر منه بالاختیار است، غیر اختیاریه، یه موقع شما فعل غیر اختیاری، یه موقع ترک غیر اختیاری، یه کسی از دستش خیلی میلرزه، حالا یه جایی نشسته مولا میگه آقا دستتو نگه دار، اینقدر دستت تکون نده، میگه آقا این تحرکته، دست در اختیار من نیست، من پارکینسون دارم، دستم یک سره میلرزه، پس بنابراین دست انسان نیست. لان العقل یحکم به قبه هذه الادانه لان حق الطاعه لا یمتد الی ما هو خارج عن الاختیار، حق الطاعه به امری که خارج از اختیار است تعلق نمیگیرد. اینکه روشنه. و المعنى الاخر بحث تکلیفه، ان المولا یستحیل ان یستر منه تکلیف به غیر المقدور فی عالم تشریع، در عالم تشریع و جل نمیتواند مولا تکلیف به غیر مقدور کند، و لو لم یترتب علیه ادانتون و مؤاخذتون للمکلف، ولو هیچ عقاب و مؤاخذه‌ای هم برای مکلف وجود نداشته باشد، فلیست الادانت و وحدها مشروطتون بالقدره، ادانه به تنهایی مشروط به قدرت نیست، بل تکلیف ذاته هم مشروطون به ها ایزن، خود تکلیف هم مشروطه. و توضیح الحال فی ذالک ان مقام ثبوت للحکم یشتمل کما تقدم علا ملاکن و ارادتن و اعتبار، گفتیم حکم سه تا مقدمه داره، سه مرحله داره، ملاک است و اراده است و اعتبار. اگر بگیم اعتبار مرحله اصلیه دو تا مبادی داره، اگر بگیم اراده مرحله اصلیه کمون که آیستاد گفتن یک مبدع داره. و من الواضح انه لیس من الضروری ان یکون الملاک مشروطا بالقدره، ملاک که ضروری نیست مشروط به قدرت باشه، میتونه آدم غیر قادر هم ملاک برش باشه. کما ان بالامکان تعلق اراده المولا به امر غیر مقدور، مولای هم میتونه امر غیر مقدور رو اراده کنه. لاننا لا نريد بالاراده، نگفتیم شوق اكيد مستتبع حرکت عضلات که بگید غیر مقدور ارادش ممکن نیست، نه، لا نريد بالاراده الا الحب الناشئ من ذلک الملاک، فقط حب به ناشی از ملاک هم باشه کافیه. و هو مهما کان شدیدن، هر چقدرم این حب زیاد باشه، ممکن افتراض و تعلقه بالمستحیل ذاتن فرضاً عن الممتنع بالغیر، او چیزی که مستحیل ذاتیه، علاقه شما هیچ کنون دوست ندارید که مثلا 1000 تن مثلا طلا داشته باشید، حالا شاید 1000 تن طلا که هست، همه طلای دنیا رو مبلغ یادم، حالا فرض کنیم که عرض میکنم چیزی که اصلا ممکن نیست، یه مستحیل ذاتی، اینکه شما همه الان هم اینجا باشید هم در کره ماه باشید، یکی ممکنه حبش به این تعلق بگیره، چی برسه به اموری که ممتنع بالغیرن، حالا یه اتفاق افتاده پای بنده خدا شکسته نمیتونه راه بره، ولی که امتناع ذاتی نداره. خب ول اعتبار بریم تو مرحله سوم که مرتبه اعتباره. ول اعتبار ادالوه ده به ماهو و اعتبارون، اگه به ماهو و اعتبار نگاه بکنی خب یعقل ایزن ایت کفل جعل الوجوب على غیر المقدور، ممکنه اعتبار متکفلی بشه که وجوب رو بر غیر مقدور جعل کنه. لعن الاعتبار سهل المعونه، در آن واحد هم اعتبار میکنه که زی شیر باشد هم نباشد، هم کتاب سفید باشد هم نباشد، اعتبار که اشکال نداره. و شما میگی خب اعتبار لغوه، میگه نه اگر بدای ابراز ملاک باشه لغو هم نیست. ولیس لغو فی هذه الحاله اذ قد يراد به مجرد الكشف بالسياقه التشريعيه علت اعتاده العقلا عن الملاک والموادی. چرا آیست میگه اعتاده العقلا؟ چون شما میگی آقا میخواد از ملاک خبر بده، مولا خب اخبار بده، بگه اصلاتو ذو ملاک لغیر قادر، خب اینکه کافیه. میگه نه، مولا نمیخواد از ساختار اخباری استفاده کنه، از همین ساختاری که عقلا در قانون گذاریشون استفاده میکنن برای ابراز ملاکات و اراده ها، میخواد از اون ساختار استفاده کنه، اشکالی که نداره. میگه سل شامل غیر قادر هم میشه از باب این که به وسیله این اعتبارش میخواد ابراز ملاک بکنه، نمیخواد که حتما این وسط تحریکی بکنه. از قد یراد اراده از اعتبار و جل مجرد کشف است، ولی نه به سیاقت الاخباریه، به سراقت تشریعیه از طریق تشریع و جل علت اتاده حل اقلا. چرا از جل استفاده میکنه؟ چون اقلا در قانون گذاریشون از همین سیاق استفاده میکنن. میخوای به وسیله این سیاق قانونگذاری از چی کشف بکنی؟ عن الملاک و المبادی، میخوای بگی یه عمل دارای ملاک است. ولیکن اذا لوحظ الجعل و الاعتبار به ما هو ناشئ من داع البعث و تحریک، که غالبا همین جوریه به داعی بحث و تحریکی که ما جعل رو انجام میدیم، فمن الواضح ان القدله علی موردهی تعتبر شرطا فی، در این صورت روشنه که وقتی به داعی تحریکه باید قدرت بر موردش داشته باشی، شرطش اینه که قدرت انجام رو داشته باشی. لأن داعی تحریک العاجز یستحیل ان ینقدح فی نفس العاقل الملتفت، داعی تحریک عاجز محال است در نفس عاقل ملتفت چی بشود؟ منقدح بشود و ایجاد بشود. شما به داعی تحریک نمیتوانی. و حیث ان الاعتبار خارجن چی؟ ظهور اوامر و نواهی شرعیه، در همین که به داعی تحریکه. و حیث ان الاعتبار الذی یکشف عنه الخطاب الشرعی هو الاعتبار به هذا الداعی، خب مشخصه کما یقتضی. از کجا میگه همچی ظهوری وجود داره؟ میگن آقا ظهور تصدیقی سیاقی خطابات همینه، چون موالی به طور متعارف در مقام بعث و تحریک امر انجام میدن، وقتی یکی خطاب میکنه ازش بعث و تحریک میفهمیم. و حیث ان الاعتبار الذی یکشف عنه الخطاب الشرعی، و اعتباری که خطاب شرعی ازش کاشفه، هو الاعتبار به هذا الداعی. از کجا فهمیدی؟ که ما یقتضی ظهور و تصدیقی و سیاقی للخطاب، ظهور تصدیقی و سیاقی خطاب همین رو میگه. فلا بد من اختصاصی به حال القدره، فقط در حالت قدرته که اینجوریه. و یستحیل تعلقه به غیر مقدور، دیگه این شامل غیر مقدور، تکلیف غیر مقدور نمیشه، و مستحیل است که اوامر شرعیه به غیر مقدور تعلق بگیره. و من هنا نتیجه کان کل تکلیف مشروطا بالقدرت علی متعلقه، بدون فرق بین تکالیف الزامیه و غیرها، عملی که قدرت نداری مستحبم نیست. کما یشترط فی تکلیف طلبی، یعنی وجوب و استحباب، پس و کما یشترط فی تکلیف طلبی الوجوب و الاستحباب القدره علی الفعل، همانطور که در تکلیف طلبی یعنی وجوب و استحباب قدرت بر فعل لازم هست و شرط هست، کذالک یشترط الشیء نفسه فی تکلیف الزجری، همین شیء خودش، یعنی همین عرض کنم خدمت شما قدرت بر فعل در تکلیف زجری یعنی حرمت و کراهت هم شرطه. میگی چرا؟ میگه آقا همون طوری که کسی که کار رو نمیتونه بکنه نمیشه امرش بکنی، کسی که کار رو نمیتونه ترک کنه نمیشه نهیش بکنی. لأن الزجر اما لا یقدر المکلف على ایجادهی او ان الامتناع عن غیر معقول نهیزن، زجر از کاری که مکلف نمیتونه ایجاد بیاره یا نمیتونه ترکش بکنه، هر دوتاش ها، فقط به ترک تعلق نمیگیره. کسی که نمیتونه یک کاری رو انجام بده نمیشود امرش کرد، نمیشود نهیش کرد، نمیشود کسی که نمیتونه نماز بخونه الان قدرت بر نماز خوندن نداره، نمیشود امرش کرد که برو نماز بخوان، نمیشود نهیش کرد که تو نماز نخوان. نمیشود به کسی که قدرت بر انجام کاری نداره حتی نهیش کرد، چون نهی هم متوقف برای که فقط قدرت داشته باشه تا مشمول امر و نهی قرار بگیره. پس بنابراین نهی از کاری که فرد قدرت بر انجامش نداره هم قبیح است. و من هنا کان کل خوب و هاکذا نعرف ان القدره شرط ضروری هم فی تکلیف. میفهمیم که قدرت شرط ضروری در تکلیفه، ولکنها لیست شرطا ضروریا فی الملاک و المبادی. در مرحله تکلیف شرط ضروریه ولی در ملاک و مبادی نه، ممکنه باشه ممکنه نباشه. ولکن هذا لا یعنی انها لا تکون شرعا، نه اینکه هیچ وقت شرط نیست، نه مولا باید بره ملاک نگاه کنه، ممکنه شرط باشه ممکنه نباشه، ولی اگر شرط باشه فقط مولا باید اخذ بکنه، عقل نمیتواند بفهمد. لذا در جایی که قدرت در ملاک و در مبادی شرط شده و آمده اسمشو میذارن قدرت شرعی، چون راهی برای کشفش جز از ناحیه شارع نیست. فان ولکن هذا لا یعنی انها لا تكون شرعا، فان شرطا اینجوری نیست که هیچ وقت شرط نیست. فان مباد الحكم يمكن ان تكون ثابته و فعليه في حال القدره و ليس على استوا، ممکنه در هر دو صورت على استوا وجود داشته باشه، هم در حالت قدرت در حالت عجز. و يمكن ان تكون مختصتا به حالت القدره، ممکن هم از مختص به قدرت باشه، هر دو تاش ممکنه. و يكون انتفاء التكليف عن العاجز لعدم المختزي و عدم الملاك راسا. پس توی فرض دوم که مختص به حالت قدرته، اینجایی که تکلیف از عاجز منتفی به خاطر که ملاک نیست، نه به خاطر که فقط خطاب نیست. ففی کل حالت من هذا القبیل، او جاهایی که تکلیف عرض کنم خدمت شما، عرض کنم اون جاهایی که مختص به حالت قدرت، تکلیف شامل عاجز نمی شود، میگن ان دخل القدره فی تکلیف شرعیون. چرا؟ چون اینجا فهم این که تکلیف مختص به قادره فقط از ناحیه شارع فهمیده می شود، عقل چیزی رو نمی فهمه. وقت تو سم القدره هین اذن اسمش می زنن بالقدرت شرعیه. به هادل اعتبار تمیزن لذاله، چرا قدرت شرعیه گفتن؟ به هادل اعتبار که فقط از ناحیه شارع میتونیم بفهمیم. و تمیزن لذاله که ان حالات عدم دخل القدرت فی الملاک، به خاطر که فرق کنه با اون مواردی که اصلا ملاک قدرت ندارد. از یقال و انده ازن ان دخل القدرت فی تکلیف عقلیون و قد تسمى القدره هین ازن بالقدرت العقلیه. او جاهایی که عدم اصلا قدرت در ملاک هم نیست، اینجا میگن قدرت در تکلیف عقلیه. یه اصطلاح دیگه از قدرت عقلی و شرعی هست، انشاءالله در حلقه آینده خواهیم خون. پس ما حسن هر جایی که عدم قدرت از کنون قدرت در ملاک دخیل نیست، یعنی ملاک هم شامل قادر می شود هم شامل عاجز می شود، درست شد؟ تو مرتبه اعتبار که می رسیم عقل میگه اعتبار مقیده، درست شد؟ اسمی قدرت رو می زنیم قدرت عقلی چون عقل گفته. ولی در اون جایی که قدرت در تکلیف شرعی دخیله و احکام مختص به قادرینه، اینو میگیم قدرت شرعی. چرا؟ چون ما دسترسی نداریم که بفهمیم این نحوه از قدرت کجاست. اگه شارع بگه که سل اینقدر تو، میفهمیم در ملاک دخیله. اگه شارع نگه نمیفهمیم. پس تقسیم بندی به عقلی و شرعی به لحاظ کاشف از دخل ملاکه. در اون جایی که قدرت در ملاک دخیله، ببخشید، به لحاظ کاشف از دخل قدرت، حالا تو هر مرتبه از حکم، او جایی که قدرت در ملاک دخیل، ما رای برای کشفش نداریم، شاره باید بگه میشه قدرت شرعی. ولی او جایی که نه در ملاک دخیل نیست، عقل میفهمه که در خطاب حداقل دخیل هست، اسمش رو میذاریم قدرت عقلی. حالا سوال، آقا ما نسبت ها این رو که آیه صد میگن بعد وارد ثمره میشن، میفرماین که در جایی که گفتیم تکلیف استحاله تکلیف به غیر مقدور، مشروط کردن تکلیف مستحیل از استحاله خارجش نمیکنه. یه موقعی مولا میگه که عرض کنم خدمت شما همی الان بپر بالای برج میلاد، میگه آقا خب من قدرت ندارم، میگه اگر پسرم آمد به پرباره برج میلاد، این که دیگه چرا؟ میگه قدرت داری برش. میگه چرا؟ میگه بخاطر اینکه خب پسرم که نیامده پس الان تکلیف برات فعلی نیست. میگیم نه، در استحاله تکلیف به غیر مقدور و اینکه مولا خطاب جدی داشته باشد تفاوتی نمیکنه که یک شرطی بذارن که محقق نشده یا شرطی که محقق نشده بذارن، چون فرض این که شرط بذارن اینه که اگر شرط محقق بشه و فعلی بشه، مولا هم ارادش فعلیه و اراده فعلی شدن چنین اراده مستحیله، پس فرقی هم نمیکنه. ولا فرق فی سؤالت تکلیف به غیر المقدور بین ان یکون تکلیف مطلقا، مثل اینکه ان یقول العامل لمعموله طرف السما، برو پرواز کن در آسمون، او مقیدن به قید یرتبط به اراده المکلف و اختیاره، یا یه قیدی رو بیارن که او قیده به اراده و اختیار مکلف هم حتی مرتبط بشه، بگه ان سعدت الى السما فطر الى السما، میگه من میگم که اگر رفتی بالای پشت بوم پرواز کن، چرا؟ میگه خب در اختیارته، میگه چی در اختیارمه؟ میگه خب نرو بالا پشت بوم، پادندت نه بالا پشت بوم نره که تکلیف غیر مقدور شاملت نشه. میگن نه، اصلا تکلیف به غیر مقدور هر ولو این که معلقش کنه به یه قید اختیاری که میگه آقا اصلا توی قید اختیاری رو به وجود نیاد که اصلا تکلیف غیر مقدور شاملت نشه. میگن همچین چیزی نیست تکلیف به غیر مقدور، لذا بحث پیش میاد الامتناع بالاختیار یا عرف الاختیار، که حالا بعضی از بحثا بعد از اثراتش میاد. و ثمره اشتراط القدرت چیه؟ آقا میگن ما تو ادامه بحثو فهمیدیم، یعنی اینکه خب مولا آدم اگه غیر قادر بشه عقاب نمیشه، ولی این همین شما دعوا میکنید که آیا تکلیف در ملاک دخیل، در ملاک دخیل نیست، در اعتبار دخیل، در اعتبار دخیل نیست، اینا چه اثری داره؟ منی که الان غیر قادرم امر به سله شاملم نمیشه، این همه سر بی صاحب چرا میتراشین؟ میفرمایند نه، در اصول ثمرات متعددی داره، یه ثمرش اینجا عرض میکنیم. اگر شما بتوانید اطلاق خطاب رو نسبت به غیر قادر اثبات بکنی و بگی ملاک برای غیر قادر در اینجا وجود داشته است، ممکنه برای وجوب قضا بشه اثر داشته باشه، برای تصحیح نماز اثر داشته باشه. او دلیلی که میگه اقضمافات کمافات، اقضمافات کمافات، اگر شما بتونی اثبات بکنی که ملاک برای عاجز وجود داشته، صدق میکنه که ملاک ازش فوت شده و بعد از وقت باید بره ملاک رو تحصیل بکنه، پس وجوب قضا براش درست میشه. ولی اگر شما این رو اثبات نکنی و ملاک برات اثبات نشه، براءت از وجوب قضا درست میکنی، میگه اداره که قدرت نداشتم از این فوت شد، قضای هم بعدا برام واجب نیست. اینم یک ثمرهش. و ثمره اشتراط القدره فی صحت الادانه، یعنی به معنای اول که عقاب نمیشه واضحه، و اما ثمره اشتراط القدره فی تکلیف ذاتهی، یعنی در معنای دوم فقط یقال چند احتماله، بعضی ها گفتن انها غیر واضحه، این واضح نیست، از مادام العاجز غیر مدانن علی ای حال، چون تا مادامی که عاجز در هر صورت عقاب نمیشود، فلا یختلف الحال، دیگه فرقی نمیکنه، سواء افترضنا ان القدره شرط تون فت تکلیف او نفعین آذانه، فرقی نمیکنه که قدرت رو شرط بدونم ندونیم، من که عقاب نمیشم در هر صورت، پس او نفعین آذالک و قلنا به ان تکلیف یشمل العاجز، فرقی نمیکنه، اذ لا اثر لذالک بعد افتراض عدم الادانه، عقاب که نمیشم، تکلیف بی عقاب، ملاک بی عقاب چی فایده ای داره؟ من که بالاخره در ترکش عقاب نمیشم. ولکن نسعی وجود و ثمرت علی الرغم ان العاجز غیر مدان علی ای حال، درسته چوب نمیخوری ولی ثمره فقهی داره، و هی تتصل به ملاک الحکم، اثبات ملاک، اذ قد یکون من المفید ان نعرف ان العاجز هل یکون ملاک الحکم فعلیا فی حقه و قد فاته بسبب العجز او لا، مفیده که بفهمیم عاجز ملاک حکم براش فعلی بوده، حکم ازش فوت شده به خاطر عجز، ملاک فوت شده به خاطر عجز، که چی بشه؟ لکی یجب القضا مثلا اقضمافات کمافات بیاد شاملش بشه، او ان الملاک لا یشمله رأسا، یا بگه مثلا ملاک شاملش نمیشه، فلم یفوت شیء لیجب القضا، چیز ازش فوت نشده تا قضا واجب بشه، ای ان نعرف ان القدره، این ما حصلش این میشه که بفهمیم که ان القدره هل هی دخیلتون فی الملاک اولا، قدرت در دخیل ملاک هست یا نیست، فاذا جاء الخطاب الشرعی مطلقا، هر وقت یک خطاب شرعی مطلق باشه، ولم ینص فیه الشارع علی قید القدره، شارع هم بر قید قدرت تصریح نکنه، در این صورت ظهرت ثمره، در اینجا ثمره ظاهر میشه، لاننا ان قلنا باشتراط القدره فی التکلیف ذاتی کما تقدم، قائل به اشتراط بشیم. کان حکم العقل به ذالک به نفسه قرینتون علی تغییر اطلاق الخطاب. پس بحث در این شد که یه خطاب شرعی مطلق آمده، شارع هم بر قید قدرت معین نکرده. اگه ما قدرت رو در تکلیف شرط بدونیم، این حکم عقل قرینه بر تغییر اطلاق خطاب میشه. البته شایستر اینجا ذکر نمی‌کنه قرینه متصله میشه قرینه منفصله، که ما خدمتتون عرض کردیم میگن این قرینه میشه. نتیجش اینه که دیگه خطاب در فرض عجز شامل نمیشه. فکأنه متوجه ان القادر خاصتا و غیر شامل للعاجز، فقط میگه انقدرتم فصلوا ففي هذه الحاله لا يمكن اثبات فعلیت الملك في حق العاجز. کسی که در نماز فاقد الطهورینه، در وقت فاقد الطهورینه، دیگه نمیتونیم بگیم که نماز برای بنده خدا ملاک داره. و انه قد فاته الملك، و بگیم که فوت شده ازش ملاک، لیجب علیه القضاء مثلا تا وجوب قضا رو نتیجه بگیریم. لانه لا دلیل علی ذلك، ما دلیل نداریم نظرا الی ان الخطاب انما يدل علی ثبوت الملك بدلاله الالتزامیه. ملاک خطاب میگه آقا وقتی امر بود ملاک دارد، وقتی نهی بود ملاک دارد. خب وقتی خطاب مقید امری نیست، رای برای کشف ملاک هم نداریم. و بعد سقوط المدلول المطابقی للخطاب، خب یه بحث دیگه هم اینجا داره، باید بگیم مدلول مطابقی خطاب از حجیت فاقد شده، و باید بگیم مدلول التزامی هم تابع مدلول مطابقی هست، همونطور که شهید صدر آقای خوبی اینا گفتن. اونایی که غالب تبعیت هستند نمیتونن ملاک رو کشف کنن، ولی اونایی که تبعیتی نیستن میگن خب خطاب بوده، درسته که خطاب اولی که خطاب بوده بفرمایید ملاک هم بوده، حالا که خطاب شامل عاجز نشده شاید ملاک سر جای خودش چی باشه؟ باقی باشه. ولی همینجور که عرض کردم این بر یک مبنای دیگه متوقفه، متوقفه بر اینه که دخل قدرت رو به نحو قید متصل بدونیم یا منفصل بدونیم. اگر شما قائل به تبعیت هم نباشی، بگی نه مثل آقای لاجنی ما، بگی مدلول مطابقی که از حجیت افتاد به خاطر اشتراط عقلی خطاب و تکلیف به قدرت، دیگه الان خطاب و وجوب شامل غیر قادر نمیشه، درست شد؟ ولی وقتی آمده گفتی این قید قید متصل عقلی هم هست، خب دیگه از همون اول دیگه خطابی نبوده. اینجوری نبوده که اول خطاب بیاد مدلول التزامی برای ملاک شکل بگیره، بعدن قید منفصل عقلی بیاد، فقط تو دسته عاجزا خطاب رو ورداره بگی ملاک سر جاشه. این در صورتی میتونید احراز ملاک بکنید که قدرت رو قید منفصل بدونید. از این که آیستد اینجا اینجوری تقریب میکنند، اینجا در مقام دقت نیستن، ولی شاید به نظر میرسه که ایشون قدرت رو قید منفصل عقلی میدونن. ولی اگر قدرت قید متصل عقلی باشه، از اول خطاب مزیق براش وجوب شکل میگیره، دیگه راهی برای مدلول التزامی نیست. ما در بحث مدلول التزامی میگفتیم مدلول متافقی اوسعه، بعدن میفهمیم مدلول التزامی از یک تیکه از حجیت، مدلول متافقی از حجیت افتاده، سوال میشد التزامی هم از حجیت افتاده یا نیفتاده. مثل اینکه مولا میگفت صلوا کما اصلی، خب باش صلات همه وقت در بر میگیریم، رفتیم داخل مسجد دیدیم گوشه مسجد نجس شده، یک دفعه خطاب این که عزل نجاست علی المسجد میاد، تو این ثانیه عزل نجاست علی المسجد ندارم. حالا سوال سریه که وقتی مدلول مطابقی از حجیت افتاده، مدلول التزامیه این لحظه از حجیت میفته یا نمیفته؟ مرحوم آخوند با کشف ملاک میخواد نماز درست کنه، بعضیا با ترتب میخواد نماز درست کنن. ولی اگه از اول شما آمدی گفتی که آقا عدل نجات عن المسجد قید متصله نسبت به صله، از اول امام فهمونده بودن اذا زالت شمس فصله ول ازالت و اهمه، از اول قید وجود داشت، پس از اول وجوب مقید به عدم ازاله بود، پس بنابراین نمیتوانی به هیچ وجهی کشف ملاک کنی. کشف ملاک در جایی که خطاب بیاد بعد قید منفصل بیاد تقییدش بزنه، بگیم حالا که مدلول مطابقی از حجت افتاد، مدلول التزامی هنوز باقیه یا باقی نیست. ولی اگه از جایی که از اول قید متصل باشه، دامنه خطاب از اول زیق زور شده، از اول معلول التزامی اوسعی شکل نگرفته. اصلا فرض تبعیت و عدم تبعیت در جایی که از ابتدا یه معلول التزامی اوسع داشته باشیم، که بعد ببینیم یه تیکهش که تخصیص خورد، تو تیکه تخصیصش معلول التزامی هست یا نیست، معلول مطابقی زیق شد، معلول التزامی به تبعش زیق میشه یا نمیشه. ولی اگه از اول مدلول التزامی زیق باشه دیگه بحثی نداریم، دعوایی نداریم دیگه. و تبعیه، پس دو تا بحث داریم که سومی هم داریم، معیصت باز نمی‌کنم، من از خارج گفتم. و تبعیت و دلالت الالتزامیه علی الملاک، ملاک لدلالت المطابقیه علی التکلیف. در این صورت لا یبقا دلیل علی ثبوت الملاک فی حق عاجز و ان لم نقل باشتراط القدرت فی التکلیف. حتی اگر ای پس اینجوریه، این حالت اول در صورت بود که میگفتیم که خطاب مشروطه و الام نقل به اشتراط القدرت تکلیف، در این صورت خب به اطلاق خطاب تمسک میکنیم. اخذنا به اطلاق الخطاب فی المدلول المطابقی و الالتزامی معن و اثبتنا التکلیف و الملاک علی العاجز و به ذالک یثبت ان العاجز قد فاته الملاک و این کان معذورا فی ذالک. حالا معذوره چون قدرت نداره ولی ملاک ازش بود شده. از لا یدان العاجز علی ای حال، پس در هر صورت ادانه و عقاب نیست ولی ملاکه است. حالا که ملاکه است، افز مافات کمافات میاد، میگه ما برو نمازت رو قضا بکن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. چرا؟ نه به قدرت عقلی نه دیگه، وقتی تو خطابش داره میاره، خود وجود قید در مرحله ملول مطابقی دلالت داره که به تبعش در مرتبه ملول التزامی هم داره. چرا؟ این امکان هست ولی ملول التزامی تبعیش ایه، چون اصلا ضرورت نداره شارع بیان کنه. فرض کنید که عقل خودش میفهمه که خطابات شامل عاجزی نمیشود، درست شد؟ و قیدی رو که خود عقل روشنه و واضحه در اینجا میفهمه، چه ضرورتی داره شارع دوباره بیاد اینو بیان کنه؟ کلن بیان شارع تابع محدوده ملاکه. لذا اگه شارع در خطابش قدرت رو عرض کنه، به ملول التزامی کشف میکنیم که ملول به تبعیت التزامی، که ملول التزامیش هم مقیده، ملول التزامیش اراده، پس اراده هم مقیده. احترازیت قیود، قاعده احترازیت قیود میگه قید لغو نیست، ارشاد نیست، احترازیه. میخواد بگه در مراد دخیله، شما میگه قید لغو دیگه، شما میگه در ملاک هم نیست، در اراده هم نیست. مولا همینجوری اینجا خواسته یه ارشادی بکنه، بگه حواست باشه، هیچ دخالتی نداره. ولی وقتی میگه انقدر تفصله، ظاهرش یه که قیدیه که در مراد جدی مولا هست، به تبعش در ارادش هم هست، یعنی در مراد جدیش میشه جعل. وقتی در لفظ آمده قاعده احتراز قوید میگه در مراد جدی که جعلم هست هست، به تبعش در اراده هم هست، به تبعش در ملاک هم هست. احتمال فرمان شما از ولی خلاف ظاهره. همیشه نه، روشن و غیر روشنی ربطی نداره، باید یه فضایی باشه که محال باشه. وقتی شما میگه اطیع الله و اطیع الرسول، اونجا استحاله وجود داره که بر امر مولوی حملش کنی. استحاله و تسلسل و دور در امر مولوی باعث میشه حمله بر امر مولوی نکنی، ولی همونجا هم ظهور اولیش یه که امر ارشادی نیست. ولی در اینجا نه، استحاله هم وجود نداره، چون ممکنه غیر ملاک مقید بشه، به تبعش اراده مقید بوده، به تبعش مولا جعلشو مقید کرده. ارشادیت احتیاج به قید نداره، خلاف قاعده احترازیت قیوده. او جایی هم که ما توی فقه و اصول هر جا پذیرفتیم، غالبا به خاطر بوده که استحاله داشته، نمیتونستیم فرض مقابلش اراده.